دیروز از مباحثه که تمام شده بود توی همین مسجد یکی از این آقایون رو بس گفت که این معنای که برای روایت عمار ساباتی ما می کردیم که تعارضی نداشته باشه با روایت های دیگر، فیض در وافی و مجلسی اول در روزت المتقین اونام دارن. البته من تصادفاً اینا رو نگاه نکرده بودم، آنکه معمولم نگاه میکردم ولی خیال نمیکردم کسی گفته باشه. من با عجله تو راه بود و خیال کردم راجع به مسئله دیگه است کلمات این علمین. بعد مراجعه کردم، بله همین رو که ما عرض میکردیم هم در روزت المتقین هست و هم در وافی. و بعد به شرح فارسی من لا یحضر لوامع صاحب قرانی مراجعه کردم، دیدم اونجا هم اونی رو که ما عرض میکردیم داره و هم اونی که میرزای قومی در غنائم داره، و هر دو رو داره اونجا و دیدیم او کاملترش اونجا داره. و یه چیزی هم که در وافی بود که اگر قرار شد ما معارض بدانیم روایت عمار ساباتی رو با بقیه روایات، قرار شد ترجیح بدیم. خب بعضی ها مثل صاحب وسائل یا این آقایون بعدی ها با تقیه خواستن ترجیح بدن ضد تقیه بودن اون روایات مثبته کفاره و از این ناحیه ترجیح بدن، که عرض کردیم که مسئله تقیه مستبعده در اینجا اون منشأ ترجیح باشه. ما خودمون عرض می کردیم چون راوی روایت چیز نافی عمار ساباتیه که اون خودش از فتحیه است، با عمار روایت های مقابل روایات امامیه است. طبق تصریحی که در عنده شیخ طوسی کرده، اصحاب که نه جز مسلمات اصحابه که اندر تعارض بین امامی، ثقات امامی و ثقات غیر امامی، ثقات امامی مقدمه. اون مقبوله عمر بن حنظلم که اعدل و هما هست، اون هم همین اقتضا میکنه. اینم ما عرض میکردیم. ولی فیض دیدم اون یه وجه دیگه ای برای ترجیح گفته، چون یکی از مرجحاتی که تو مقبوله عمر بن حنظله هست اینه که خود به مشهر بین اصحابک و دع شازم نادر، و میگه روایت عمار ساباتی جز شازه، اونا روایت های دیگه اشتهر بین اصحابه که مرجح با اوست. اگر جمع دلالی نداشت به مسئله ترجیح پیش مقرر شد، باید اونا رو عرض کنیم. خب این خب عرض میکنم اون گاهی مشتهر بین اصحابه که اینا بعضی ها شاید این را اطمینانی بدونن، ولی صرف این که یکیش امامی مذهبه یکی فتحی مذهبه، این خودش به نفسه نباشه، اونا جز مرجحات اطمینان آور. مجلسی اول در لوامه صاحب قرانی دیدم یه مطلبی هم گفته که من رو این تحقیق نکردم. ایشون میگه اصلا به نظر ما روایات عمار صلاحیت استناد را نداره اساسا، نه برای تعارض، چون امار کثیر الخطاست، اختلال در روایاتش هست، وجهش اونجا ذکر نکرده. احتمال میدم رو همین جهت که شرط حجیت علاوه بر اینکه تعمد کذب نداشتن شخص، باید خطایش از متعارف بیشتر نباشه، و امار ساواتی از معمول خطایش بیشتره، لذا ضبط که یکی از شرایط وساقته در اون نیست. ایشون میگه اصلا روایت امار را ما قبول نداریم ذاتن، منتها این اگر قرار شد قبول کنیم این توجیهشه. خب حالا ما اون روایات های دیگری که اثبات کرده که چندین روایت هست که مثبت کفار است، مفاد اون روایات با هم مختلفه. یکیش روایت برید اجلیه، او مطابق همون مشهور که فتوای مشهورم مطابق با اوست، گفته بر این که کفاره اطعام عشرت مساکین، و اگر مقدور نشد 3 روز روزه. منتها اشکالی بعضی ها کردن راجع به سند او، که حارث ابن محمد که پسر مؤمن طاق محمد ابن نعمان معروف، که مؤمن طاق پسرش حارث ابن محمد ابن نعمان، این توثیق نشده است، بنابراین روایت اعتماد به اون مشکله. حالا آیا این روایت آقایون دیگه عمل کردن، عمل جابر باشه نباشه، اون یه بحثیست که بعضی از راه عمل خواستن تصحیح کنن. ولی اشکال از ناحیه سند روی مبنای مشهور بین آقایون که او حل شده است، چون کتاب این را ابن ابی عمیر نقل میکنه از حسن ابن محبوب از حارث ابن محمد، حارث ابن محمد هم از برید. آقایون میگن که اگر یکی از اصحاب اجماع در سند قرار گرفت، ما بقیه‌اش دیگه احتیاج نداره چیز کنیم، بحث کنیم، اون روایت رو باید اخذ کنیم. اینجا خب تا ابن ابی عمیر سند صحیحه، اشکال اگر باشه در بعدشه، و اینم رو مبنای قوم اشکال نمیرسونه. چی؟ و حسن ابن محبوب هر دو. این یه راه. راه دیگه که ما البته این را نمیگیم، صحیح دیگه، تا اونجا صحیحه، راست میگید، بله راست میگید. اون رو به نظرم ابن بطه، اون که طریق دیگه ابراهیم ابن ابی عمر واقع شده، اون روایت حفصه، اون یه روایت دیگه است، اونجا این واقع شده، من او رو میخواستم بگم، اشکالی نیست. این از ناحیه ابن ابی، از ناحیه اونی که میشه تصحیح کرد اینه که میگه کتاب حارث را جماعتی روایت کردن. از این که جماعتی کتاب حارث را روایت کردن، نه یه نفر، یکی از اینها حسن ابن محبوبه. تنها حسن ابن محبوب اگر یک کتابی را روایت کنه که معناش او رو شیخ اتخاذ کرده باشه، این کافیست. حالا تا چه برسته که جماعتی از محدثین این را ازش رفتن اخذ حدیث کردن و کتابش رو روایت کردن از اونا. اون قدما اینا هیچ تأملی در اینجور چیزا نداشتن. خلاصه از این ناحیه به نظر ما اشکالی نیست. بعد و این هم جزء اصول مشهوره است، کتب مشهوره است و احتیاج به خیلی از طرق، اگر بعضی از طرق ضعیف باشه اشکالی نیست، مشهور خیلی ها که این روایت کردن. استنادم که فقها ها به همین روایت استدلال کردن از قدیم. خب مفاد این روایت همون فتوای مشهوره. در مقابلش صحیحه هشام ابن سالمه که او دیگه هیچ دغدغه‌ای در سندش نیست، منتها او از نظر مفاد یه دستنداز افتاده. او میگه معیار، میگه که اگر صلات را بعد از صلات تا وقتی اینکه نماز عصر را نخوانده بخواد شخص عدول کنه، نه کفاره نداره، مشکلی نداره، ولی اگر به عصر رسید اون موقع کفاره دارد. از اینا گفتن معیار را صلات العصر قرار داده و این در خلاف این است که زوال مشهور قائل شدن و روایت برید دلالت می کرد. آقای خویی ایشون می فرمند بر این که مراد از صلات الظهر وقت صلات الظهره. این کان بعد صلات الظهر یعنی بعد وقت صلات عصر. صلات العصر مراد بعد وقت صلات العصر، به دلیل اینکه بعد کلمه و العصر داره. این فرمایش ایشون برخلاف مسلک قوم این جور طرز استدلال، چون معمولا خیلی ها میگن اگر یه شیء قبلا ذکر شده باشه و بعد بعدن مقابلش اون چیزی که مفهوم داشت یکی از مصادیق مفهوم بعد ذکر شده باشه، به صدر عقص میکنن و اون زیل میگن از احدی از مصادیق صدره، به زیل عقص کنن، تصرف در صدر بکنن، این کار را نمی کنن. انغسلته فی المرکنه فمرتین و انغسلته فی ما انجار فمرتن. تقدیم و تأخیر الان یادم نیست کدامه. اینا میگن که ما باید به مفهوم صدر عقص کنیم، که حالا اگر مرکن ذکر شده باشه، یعنی توی تشت اینا اگر انسان یه چیزی رو شست دو مرتبه بشوره، بعد مقابلش چیز رو قرار داده، آب جاری رو قرار داده، وقت این اگر باشه مفادش این میشه آب قلیل تعدد میخواد، غیر آب قلیل تعدد نمیخواد، میخواد آب جاری باشه، میخواد آب کر باشه، همین اونا رو شامل میشه. اینجور میگن عقص میشه به صدر. ولی ما عقیدمون نه، هیچ فرقی نداره، تقدیم و تأخیر منشأ ترجیح نمیشه. انسان بگه آقا این کار بکنید، بله زید رو احترام کنید چنین، اگر امر رو احترام کنید چنین، حالا یا امر رو جلوتر ذکر کنه، امر رو احترام کنید چنین، زید رو احترام کنید خلافش. تقدیم و تأخیر سبب نمیشه یکیش مقدم باشه و ما به مفهوم صدر عقص کنیم، تصرف در زیل کنیم. ممکنه به ذیل انسان محتمل ذیل عقص بشه تصرف در صدر تا قرائن چه اقتضا کنه، بلا همجوری مجمله. بنام بر کلمات قوم اول گفت که شما تا وقت صلات عصر اگر قبل از نماز عصر شما بر چیز کردید اشکالی نیست، کفارم نداره. خب ما میگیم این کلام صدر را ما عقص میکنیم بعد العصری که بعد گفته، یعنی بعد صلات العصر تصرف در زیل میکنیم که بعد العصر گفته، بنابر مشهور. بنابر غیر مشهور اجمال داره. آقای خویی ظاهر دانسته زیل را سبب تصرف در صدر قرار داده، اینو دیگه کسی قائل نیست. که یعنی بعد صلات العصر قبلا شد، یعنی وقت عصر. حالا آقای خویی خلاصه این را فرموده مراد وقت صلات الظهر هم که میخواد بگه، نه صلات العصر که در صدر میگه، نه معناش این از صلات عصری که شما میخوانید، یعنی قبل از صلات عصر، یعنی قبل از وقت صلات العصر. میبینید در الحج و اشهر معلومات گفتن این مراد یعنی وقت الحج، اشهر معلومات خیلی موقع تعبیر میشه از شی و مراد وقت اراده میشه، این متعارفه. و گفتن مراد از صلات العصر یعنی وقت صلات العصر. خب وقت صلات العصر شد، ما ممکنه روایت را با روایت معمول، روایتی که مشهور استناد کردن، روایت برید جمع کنیم. گفتن چون دو نظریه راجع در بین امامیه هست راجع به وقت عصر، یکی این است که وقت عصر و وقت ظهر هر دو یکیه، هیچ تفاوت نداره، یعنی اول زوال هم وقت ظهره هم وقت عصره، منتها ترتیب ما بین ظهر و عصر معتبره. اذا دخلت اذا زالت شمس دخل الوقتان الا ان هاذه قبل هاذه، ترتیب معتبره. و ترتیب هم چون شرط ذکریه، اگر کسی غفلت کنه متوجه نباشه عصر را قبل از ظهر بخوانه، منتها در وقتش بوده، فقط ترتیبش ما هم خورده بود. مشهور میگن هیچ اشکالی نداره، عصرش صحیح بعدن ظهر را به جا بیاره، این بی اشکاله. ترتیب را شرط ذکری گرفتن اون وقت، منتها نادری افراد گفتن که عصر را اگر در وقتش به جا آورد منتها مقدم بر ظهر، ترتیب ساقط نیست، عصر تبدیل میشه به ظهر، خود به خود شارع او رو ظهر حساب میکنه، او رو میشه ظهر. ولی مشهور شهرت بسیار قوی اینه که نه، ترتیب بین عصر و ظهر ترتیب ذکری است، ولی وقت اون شرط واقعیه، اون دیگه ذکری نیست، عالم باشه جاهل باشه فرقی نداره، وقت جز ارکانه. اون وقت این اشخاص مسئله رو گفتن که خب پس وقت صلات العصر از نظر وقتی عین وقت صلات ظهره، یعنی همون زوال، پس امکان بعد از زوال کفاره داره، اگر قبل از زوال نه برگشت میکنیم او. اما اونایی که طبق مشهور قائلن وقت اختصاص قائلن، میگن یه چند دقیقه اول به مقداری که انسان یه نماز 4 رکعتی یا اگه مسافر نماز 2 رکعتی، هر کسی به حسب حال خودش، مضطر به حسب اون ضرورت خودش، هر مقدار به قدر خواندن اقل زمانی که خواندن نماز برای خودش شخص میبره، اون مقدار مستثناست، هنوز وقت عصر داخل نشده. و اگر اشتباها در اون وقت کسی به جا آورد، باطله، چون اشکال ترتیب نیست که بگیم شرط ذکریه، اشکال وقته. مشهور این میگن، این مثلا 2 دقیقه گاهی تند کسی بخونه، 1 دقیقه 3 دقیقه بیشتر از اینا مدتش نیست. میگه اینا تسامح عرفی میشه در اینجا، ولو جمعا بین الادله، ما یه هنچه تسامحی بشه بگه که قبل العصر یا بعد العصر، همون قبل زوال و بعد زواله، منتها چون او دیگه فاصله با زوال نداره، یه هنچه تسامحات عرفیه که عرف مساعد با این مطلبه. اینا از اینجا برگردوندن همین را به همون زوال. یک توجیه دیگه ای توی لوامه صاحب قرآنی دیدم هست، آقای خویی هم دیدم این توجیه را داره، او این است که شما میگید صبح و عصر. صبح و عصر یعنی چه؟ عصر بعد از ظهر، شروع عصر قبل از ظهر داخل صبحه. صبح عصر یعنی قبل از ظهر و بعد از ظهر. مراد بعد العصر یعنی بعد از زوال. مراد این یه تعبیر است که عرفاً میکنن این تعبیر را. تو خود بعد العصر خوابیده باشه، لفظم که اون صلات العصر هم که بود، اونم ارجاع بشه به وقت، وقت وقت العصر، صبح و عصر یعنی قبل از ظهر و بعد از ظهر. این یه تعبیر عرفی است که عرف مساعده. این مجلسی اولم داره، آقای خویی هم ایشون داره. این توجیه بدی نیست. این اخیرش چیه؟ عرض میکنم صلات العصر برگشت میکنه به وقت، مثل الحج اشهر معلومات، یعنی وقت الحج اشهر معلوماته. میدونم وقت صلات، اون وقت عرض میکنم اونا آمدن صلات العصر را به خود عصر برگردوندن، گفتن میزان عبارت از اون عصره، عصر برگردوندن. گفتن مراد از صلات چیزم هست، مراد و صدرش عبارت از چیزه، و این اگر قبل و بعد که هست، یعنی قبل العصر و بعد العصر، مراد اینه. خلاصه به معنای قبل العصر و بعد العصر میشه این توجیه را کرد، و قهرن با فتوای مشهور توافق داد. این چیه؟ بله بله بله، صبح عصر سب... چیه؟ نه، گاهی عرض میکنم ظهر عصر میگن، گاهی صبح عصر میگن. صبح عصر بگن یعنی نیمه قبل داخل صبح حساب میگن، نیمه بعد را چیز اون وقت عصر باشه یا صبح باشه، یعنی بعد از نیمه باشه یا قبل از نیمه باشه. این تعبیریش چی؟ نه، ظهر که اصلا فقط چیزه، آن غیر قابل چیزه. عرض می کنم ظهر که این طرف یا این طرف یا اون طرف دیگه، اونا رو دیگه حساب نداره. عرض می کنم میگم بعد از زوال و قبل از زوال. بعد از زوال را میگن عصر، قبل از زوال را میگن چیز. یه چیزی هیچ کدومی که از اینا نباشه به مسامحه باید گفت، الا به دقیقه عبارت قبل و بعده، مثل قبل زوال و بعد زوال. اگه اینجور تعبیر میکرد مثل به باعث دیگه، شما بگید خب خود زوال چطور؟ می عرض می کنم خود زوالم همین جوره، زوالم به مسامحت العرفیه قابل چیزه، الا این عبارت بخوان میشه قبل از زوال بعد از زوال، صبح عصر یعنی قبل از زوال بعد از زوال. حالا خود حین نمیدونم زوال که اصلا قابل تجزیه نیست، اون عرف یه خورده توسعه بده، اون تسامح عرفی داره، در هر دو هست. خلاصه بعد ظهر و بعد ظهر نیست. اشکال نداره که کدوم رو عرض میکنم، اونا اون مطلب اون رو نمیشه هم کرد بگیم. اصلا به نظر ما حدود نصوصیت داره، قید نمیتونه بخوره. اگر گفتن تا اول بلوغ یا مثلا نماز اول زواله، اینجا آدم بخواد بگه یه چند دقیقه هم بگذره، این بسیار خلاف ظاهره. احتمال عرفیش همونیش که لمامه و آقای خویی داره که عصر و ظهر یعنی قبل از زوال و بعد از زوال، والا چند دقیقه اونا عرف در این دو چیزا تسامح نمی کنه. حد بلوغ گفتن چیز نماز اول زواله، نمیشه این رای چند دقیقه این طرف اون طرف کشید، اینا دقیق عرف هست. بله اونا رو نمیشه برگردون. خلاصه این جمع ما بین این هاست. میمونه روایت اون که خواستن بگن موثقه زراره، اون رو بحث شما فردا باید بحث کنیم. حالا مباحثات را من نمیدونم این به ملاحظه فاطمیه خونه. حالا همون شنبه تنها کافیه دیگه، ما پنجشنبه و جمعه و شنبه رو بحث میکنیم سه روز، آقایون یک شنبه رو دیگه، بله یه شنبه رو ما مباحثه میاییم. چی؟ روزه داری؟ میتونی؟ بسیار
خوبه که تعبیر سبانه